بسم الله الرحمن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یک شنبه 24 فروردین 1404 و بحث ما در فقه مقاومت به روایات مقاومت رسید و در روایات عرض کردیم که شاید اگر مجموعه روایات رو ملاحظه کنیم عمده روایات ناظر به حوزه مقاومت و اینکه تعبیر به مقاومت کرده باشه یا تعبیر اینجوری ها خیلی نیست، اما در مجموع روایات ما یک منطق گامهای مقاومت رو داریم. اون منطق مقاومت اولا و به ذات عدم اهمال نسبت به امور جامعه، ظلمها، ستمها، استبداد، استکبار. این قدم نباید بیخیال بشه و بیخیال بودن خودش یک سهمی از پذیرش دارد. من اصلا یحتم به امور المسلمین فلیس منهم، یا من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم، که دیروزم عرض کردم اینا عمدتا اخبار است، یعنی سنخ یک جامعه هم پا یک پارچگی، اگه یک بخشی از این نیاد همراهی نکند، یعنی اینکه میخواد اون مجموع حرکت نکنه، ماشینی که یه بخشش کار نکنه معناش اینه که نمیخواد ماشین راه بیفته. بخش دومش بحث عدم رضا به ظلمه، که آدم راضی به ظلم نباید باشه. عدم رضای به ظلم هم بازم از طریق اون روایت اخبار است، روایتی که میگوید العامل به ظلم و المعین له و راضی به شرکا ثلاثه هم، که اگه این ستا هر ستا شریک در ظلم هستند، چون یا به واسطه انجامش یا به واسطه همراهیش یا به واسطه عدم مخالفت این فعل محقق میشه و طبیعتا رضایت به انجام اون هم عملا میشود خودش ظلم. لذا کشورهای عربی امروزه در قضیه فلسطین عملا شریک جرمند. به تعبیری ها تو بحث چی داشتن؟ تو بحث غزه که ما حمایت میکنیم، گفت حمایت از مظلوم اصله، این قاعده عقلایی است، قاعده فطریه، قاعده بشریه که ما از مظلوم حمایت کنیم و بر ظالم بشوریم، این اصله. و ما اگر میخوایم از فلسطین حمایت کنیم، مسئلهش اینه که مظلومیتش معلومه، همه جای جهان هم دارن از مظلوم دارن برای سرسام میکنن، داد داد میکنن، ما هم دارم همین کار انجام میدیم، هر کس به نسبت به خودش. لذا اهتمام داشتن و راضی نبودن نسبت اون یه مقوله اصلی در بحث مقاومت که باید باشه. و عرض کردم که چون مسئله مقاومت نقطه مقابلش سازشه، سازش یعنی رضایت، یعنی بیخیالی. اگه من بیخیال باشم یا راضی بشم، اون عمل به من مسلط میشه و اون نقطه چرا عرض کردم که از حیث اجتماعی رضایت به یک عمل عمل رو به خود انسان مستند میکند، که مثلا انتخابات این گونه است و توی فضای جامعه اینطور است، مگر در وقتی که طرف راضی نباشد. وقتی راضی نباشد مثل امر معروف و نهی از منکر، امر معروف و نهی از منکر، طرف مثلا میگن آقا سر سفره شوربه خم نشین، اگه بشینی انگار تو اینو به رسمیت بخشیدی، یعنی اونو قبولش کردی، یعنی راضی بهش بودی. حالا یه جایی ممکنه این گونه نباشد، من میبینم یه زنه مثلا فرض کن بی حجابه، میبینم یه کسی داره رشوه میخوره، میبینم که یه کسی داره ظلم میکنه، اولا و به ذات امر معروف نهی از منکر میگن چی؟ میگن موافقت با اون نداشته باشی. آره انزجار باطنی داشته باشه. البته بعضیا که به نظر میاد حرف بیراهی نباشه میگن اون اکراه قلبی ایمان است، امر معروف نیست، مراتب امر معروف نیست، مراتب امر معروف ناظر به امر و نهیه. انزجار و اکراه باطنی یک مقوله قلبیه، مقوله قلبی سلخش امر و نهی نیست، بلکه لازمه هر عمل دینی است. شما خواهی نماز بخونی و دوستش داشته باشه، قبولش داشته باشه، و الا حالا من نماز میخونم چون خدا گفته مجبورم به جهنم ضرر دی، الله اکبر، چه درد میخوری اصلا. این ایمان پیشفرض هر عملی است. ممکن کسی اینگونه بگوید که حرف بیراهی نمیگه، اما نسبت به انتصاب عمل به خود آدم که عمل به خود آدم مستند میشود در فرض رضایت و عدم رضایت، این حرف بیراهی نیست که اگر یک کسی توی جامعه منکری در انجام میده، وقتی میگه من قلبم با او همراه نیست، این قلبم همراه یعنی چی؟ یعنی من راضی به انجام او در جامعه نیستم. این امر قلبیه. این امر رو دیگه مقوله ایمان نیست، بلکه مقوله عینیه. چرا؟ بگی چرا؟ بخاطر اینکه نقطه مقابل سازشه، نقطه مقابل پذیرش و رضایته. فرق مقاومت و فرض کنید مذاکره، یا فرض کنید که اون چیزی که مقدمات مقاومته، اینی که در نقطه مقابل مقاومت سازش یعنی رضایت یعنی قبول یعنی پذیرش، در مقاومت ممکن من کاری انجام ندم، اما قطعا راضی نیستم، قطعا دوست ندارم، حتی ممکن هست عمل موافقه به ظلمم انجام بدم. یعنی مثلا ممکنه امام به علی ابن یقطین بگه تو برو توی دربار باش، ممکنه حتی علی ابن یقطین در دربار قرار دارد، وزیر او هم هست، اما سنخش میشه مقاومت. اون چیزی که یه وقتی شریعتی مطرح میکرد که صفویه عالمانش رفتن توی دربار و توی دربار عالمان درباری شدند و بعد اونجا تفکیک کرد بین شیعه صفوی و شیعه علوی، و شیعه صفوی اون چیزی که در دربار میره، شیعه علوی اون چیزیست که مقابله میکنه، او ستیز این پرهیز عرفا اینطوری زد. این نکته مهمش اینه که آیا رفتن او به دربار برای همراه کردن اوست، برای کم کردن سلطه اوست، برای اینکه بره اونجا اونو آدم کنه، یا نه میخواد بره اونجا حقوق بگیره، میخواد بره او رو به رسمیت بشناسه، میخواد بره او رو در جامعه حاکم بکنه. فرق میکنه. رضا ممکنه علی ابن یقطین باشی، توی دربار هم باشی، تازه امام میگه آقا تو برو دلت نمیخواد باش، اما ثواب برات نوشته میشه. یه وقتی دیگه اون صفوان جمال هست که امام بهش میگه تو چرا شطورت رو به هارون کرایه دادی؟ خب من برای حج کرایه دادم. میگه دوست نداری او برگرده و بعدن بیاد و پولتو بده؟ میگه چرا؟ میگه پس خوب به بقا داری. در جایی که برای مکه رفتنش داده، این چون حب بقا هست، این میشود حمایت. یه تعبیر باید ولو لاغ به لهم لیغتن، حتی اون قلم و دوات او را محیا کردن مثلا، این میشه جرم. اما یه جایی میره توی دربار، میره کمک اساسی میکنه، این میشه مخالفت. فرقش چیه؟ رضایت. فرقش اینه تو آیا تسلیم شدی یا رفتی نفوذ کردی برای کم کردن سلطهش. این تمام فرقش اون رضایت هست. کی میفهمه؟ یا خدا میفهمه یا قرینه بر این قضیه داریم. لذا قرینه بر مخالفت مثل صفوان جمال اینه که دوست دارد او برگردد و پولشو بگیره. اینجا دوست نداره یه لحظه اونجا بمونه، اینجا به اصرار رفته که کمک کنه، اونجا به اختیار رفته پول داده، خیلی با هم فرق میکنه دیگه. در بحث امر معروف اگر ما قائل به این شدیم که امر معروف یعنی رضایت و عدم رضایت، بخش اولش جدایی از ایمان، این حرف درستیه، اینجا دیگه ایمان نیست، اینجا یعنی من دوست دارم که اتفاق بیفتد، حالا یه وقتی نمیفتد یک چشخوره میرم، ممکنه میفتد لبخندی میزنم، این نکته مهمه. لذا رضایت و عدم رضایت مخالفت اصلا هیچی، اون میشود یکی از ارکان و گامهای مقاومت که عملا عمل را به من مستند میکند. البته استناد عمل به من، ممکنه شما بگید که اشکال از جانب شما بکنم، ولی شما اشکال نکردید، استناد عمل به یک شخص قهریه، یعنی شما چه بخواهید و چه نخواهید، آقای علی بن یقطین که رفته وزیر شده عملا تثبیت کرده از موقعیت حاکم و هارون رو، که خودش بخواد چه نخواد، لذا تابع قصد نیست، چیزی توی تجلی هم گفتم، تابع قصد نیست، من به قصد از بین رفتنش هم رفته باشم تثبیت کردم، حالا در مثال مناقشه نکنیم، برخی از دولت‌های بعد از انقلاب که وقتی این دولت‌ها رأی گرفتن گفتن آقا اینا دقیقاً می‌خوان انقلاب از بین ببرن، یه بارش بعدی گفتن نه، همینا که اومدن منافقا به این باور رسیدن که آقا تو همین حاکمیت می‌شود افراد این گونه هم آمد، لذا اینا تثبیت کرد حاکمیت رو، قصد هر کی می‌خواد باشه باشه، چیکار کنیم؟ قصد اونا اینه که بیان از بین ببرن، عملیات خارجیش این میگوید که آقا حاکمیت این ظرفیت رو دارد که اینا هم بتوانند باشند. قصد دخیل نیست و با قصد این اتفاقی نمیفته، صرف الوجوده، این حرف درستیه، اما نکته مهم اینه که در زمانی که میشود مخالفت کرد و مخالفت میتواند اثرگذار بود، تو باید مخالفت کنی و سلطهش رو از بین ببری، در جایی که سلطهش انقدر محکمه که شما نمیتونی از بینش ببری، اونجا چیکار میکنی؟ میره همراهی میکنی، به خاطر اینکه از بین نمیشه برد، اما میشه اون تو رفت کاری انجام داد. بازم به تعبیر دیگه، در یه جایی ممکن هست ورود در یک سازمانی، در یک ساختاری، در یک حکومتی نفوذ تلقی بشه، مطلوبیت دارد. در یک سیستمی ورود در اون سیستم نفوذ نیست بلکه تثبیت است، اشکال دارد. اینا دیگه تابع اون ظرافت های کاری که این الان عمل شما چیه، عمل شما نفوذ است، خود انجام بدید. حالا مثلا شما فرض کنید که خیلی از این سازکارها رو هم خود این دشمنان ما از ما گرفتن دیگه. شما الان مثلا بهاییت قبلا ها یک محله مشخص، مثلا ما شهر خودمون یه محله ایدش برای بهایی محله معروف بود اینطوری، یا یهودی محله، خب ملت با اون محله تعامل خاصی میکردن. فرض کنید یه دفعه مثلا اسرائیلی کار انجام بده، ملت اولین کار که مهم میرن کجا؟ میرن سراغ این محله دیگه. بعد بخواد این اتفاق نیفته، اینا اومدن کلن یا به صورت ظاهر گفتن آقا ما اگه باهی نیستیم، آقا ما اگه مسلمانیم، واقعشون کی میدونه، و از طرف دیگه اومدن تو کل شهر پخش شدن، دیگه توی محله خاص نیستن، دیگه اون تمرکز توی جای خاص ندارن. حالا به معنی اینکه حالا با کی میخوای مخالفت کنی؟ نمیشه مخالفت کرد، صداش خیلی هم میاد، یه دفعه میبینی که اینا مجموعهشون جمع میشن قول اون بنده خدا که فرار کرد که به یهودی بود که گمان بخش بسیار زیادی از بازار تهران تو بحث قماش و عمدتاً از دوستای ما بودن، همه اینا رو درگیر کردیم، یه دفعه ما کلا سیستم رو قطع کردیم، یه دفعه تورم علکی، یه دفعه اینو نفوذه، نفوذ یعنی عدم رضا، بنای بر مخالفت، اما سازکار نفوذ تغییر. این لذا رضایت و عدم رضایت اینجا مهمه. ممکنه شما کاری هم نکنی، خب نمیشه انجام داد، اما منطق خودمو که دارم، باور خودمو که دارم. که من شهیده آره، این که اگر آره همین، یعنی اگر تابع رضایته که شما نیستی اما دلت میخواد باشی، یا برعکسش. مهم اینه که شما میخوای و دوستش داری، خدا همجور با تعامل میکنه. عزاد اجتماعی این طوریه دیگه، یعنی شما عزاد اجتماعی، شما خیلی ها توی، یعنی اگه ارتش بعدن آمد و ارتش اسلامی شد، به خاطر اینکه خیلی تو ارتش بودن و عملا آدم حسابی بودن، رفتن که اون فضا اتفاق بیفته. شما همین آقای صیاد که چند روز پیش هم سالگرد شهادتش بود، خود روز ارتش بود، خیلی هم و کم لهم نظائر دیگه، اینو بودند اما عملا راضی به اون نبودند، یا اگر تو ارتش بودن به خاطر این بود که ارتش نقطه مقابلش مردم نیستن، دشمنه، با اونور مرز کار داره. مثلا میخوام بگم اینو فرق میکنم. پس این دو تا نکته، نکته مهمی تو بحث مقاومت که حجم زیادی از روایت بهش میپردازه. نکته سوم که محل کلام امروز ماست، بحث اینی که حالا شما اهمال نمی کنی، قبول، راضی نیستی، قبول، اما اگر در مراتب تشکیکی مثل امر معروف، شما امر معروف تابع اون قدرت شماست دیگه، یا وقتی قدرت نداری فقط تو دلت ناراضی، یه وقتی قدرتی اخم کردن داری اخم میکنی، یه وقتی که میتونی جلوشو بگیری میای نصیحت میکنی، وقتی میای بهش میگی این کار رو نکنی، وقتی میای چک هم بهش میزنی، مثلا البته اگر اون مرحله یدیش مال حکومت باشه، مال افراد باشه، اون سر جا خودش، اما تابع قدرته. در مقوله مقاومت هم همینه، یعنی مقاومت مرحوم امام از وقتی که امام تو قم هست و فقط آخرش میخواد سخنرانی بکنه، یا وقتی که مردم دعوت به قیام میکنه، یا وقتی میاد حکومت رو میگیره، همه اینها با همدیگه میشود مقاومت. یه فرایند از مرحله ضعف مطلق تا ضعف نزدیک به قدرت به تعبیری، همشون میشه مقاومت. لذا از کردیم گامه، گام اول عدم اهمال، گام دوم عدم رضا، گام سوم وجوب تغییر صلح. یک روایتی داره، این روایت خیلی، حالا جدا از این خود روایت جالبه و خیلی تو بحثم تأثیر گذاره، روایت رو از موعظه های حضرت مسیح هم هست، برخلاف مسیح که عمدتاً میگن مخالفت با حکام نکرد، میگن معمولاً کاری به جامعه نداشت، به حکومت نداشت، و البته خب معلومه که حرف باطل است، به ما هم کار نداره. اگر مسیح با حکومت همراه و همسو بود که دیگه، حالا یا به تعبیر اونها به صلیب کشیده نمیشد، یا به تعبیر ما مخفی نمیشد، به آسمان نمیره، خب میاد کارش انجام میدادی، کسی بهش کاری نداشت که. شما تو این جامعه بیا بگو آقا جان شما تقوا داشته باشید، شما بیاد آدم حسابی باشید، حکومت هر غلطی میخواد بکنه بکنه، کسی بهت کاری نداره که. همین که مسیح رو به تعبیر اونها به صلیب میکشن، به تعبیر ما به آسمان میره، این یعنی این که با اون حاکما مشکل داشته، با اون قدرت مشکل داشته، و الا خب کاری بهش نداشتن که. یعنی این هم تو منطق خودشون هم اینطوریه، این که لذا ما اون تعبیری که تو بحث مقاومت کردیم که اگه یه طرف سیلی زدن طرف دیگه تو هم بیار، اون به معنی رضایت نیست، اون استراتژی و راهبرد یا راهکار مقابل است، و الا به روکم کردنه، نه برای اینکه راضی بودن. حالا از این جدی مال موعظه مسیح هست، این هم در جا خودش جالبه. قال، مثلا این روایت مفصلی، من فقط بخش رو بردم. و من قدر علی ان یغیر الظلم کسی که میتواند قادر هست که ظلم رو تغییر بده. ثم لم یغیره، تغییر نداد، فهو کفایله. یعنی اصل برای این است که شما باید بتونید تغییرش بدی. رضایت نه، من راضی نیستم، هیچی اهمال نکردم، هیچی. اون قسمت اول که قراضیه به ظلم کفایله، هیچی. اما میتونه تغییر بده، نمیده. فرضون فی جایی یک مرده داره یکی رو میزنه، میتونه جلوش رو بگیری، خب برش کن میرم، یه انگار تو داری میزنیش. یه خیلی حرف سنگینیه، جدا از این که اینم اخبار هست، البته عمل به تو مستند میشود. کفائله، ولو فائل نیست، اما مثل فائلشه، چون میتونه جلوش رو بگیره، میتونه این کار نکرده. مثل این میمونه که یه جای برق داره کسی رو میگیره، تو میتونی بری این چی رو بزنی، کنترل رو بزنی، نزدی، خب برق گرفون رو کفت، میگه به من چه ربطی داره، من که اینو دستی به سیم وصل نکردم که. امروز حقوق هم همین رو میگیری، از حقوقی اگه تو میتوانی جلوش رو بگیری، یک نابینای داره میفته توی چاه، تو میتونی دستش رو بگیری، میگه خب ول کنی به من چه ربطی داره، و بیفته توی چاه، یه خود تو مقصری، یه خود به من چه ربطی داره، این عمل به تو مستنده، یعنی مباشرت به عمل نکردی، اما از باب عدم مخالفت، از باب عدم المن، تو مسبب این کاری، ولو جزء الله. و من قدر الان یغیر از ظلم از سملم یغیر هو فهو کفائله. بعد این نکتهش جالبه، داره توضیح میده این کارو، میگه و کیفه یحاب الظالم، میگه به نظر شما یه ظالم چگونه باید حساب ببره، چگونه باید بترسه، چگونه باید دست از کارش بکشه، و کیفه یحاب الظالم بترسه، و قد امن بین اظهار کن، جلوی شما که در امان و امان هر کار میکنی که تو همین اسرائیل آدم میکشه، کاری نتونم، جنایت میکنم، کسی کاری نتونم، نمیدونم هر کاری، خب این چیش، خب وقتی که از کسی حساب نمیبره، خب انگار تو این کار انجام دادی، وقت امن بین اظهار کن، لا یونها، نه که نمیشه، ولا یغیر و علی، کسی بهش اعتراض هم که نمیکنه، ولا یؤخذ علی یدی، کسی دست هم که نمیگیره. خب پس میگه که هر کار میخواه بکنه میکنه دیگه، دوی جامعه هستی، او داره ظلم میکنه، نه تو میگی آقا این کار نکن، نه جلوشو میگیری، نه میگه باش دعوا میفتی. بعد میگه فمن عینه یقصر الظالمون، خب آقا ظالم چجوری کوتاه بیاد وقتی میبینه فضا میسره، کسی میگه کاری نداره، هر کاری میگه کردن تایید میکنه، کاری نداره که آقا فمن عینه یقصر الظالمون، ام کیف لهم یقترون، چجوری به خودشون قرار نشن، چجوری به خودشون بگن آقا هر کار کردیم. لذا الان مثلا تو اونجا آمریکا، حالا نه فقط آمریکا شریک جرمه، آمریکا که خود جرمه، خود ظالمه، خود این کار است، اما شما این مثلا اردن، این طرف مصر، این طرف بن سلمان، میگه به من چه ربطی داره، من کشور خودمه. وقتی میتونی جلو رو بگیری و نمیگیری، اگر دریای عدن رو مثلا بستن، شما اینور میای دوباره براش نمیدونم راه سرانتیز باز میکنی، اون ترکیه فلان فلان شده که براش این همه نمیدونم بار میبره، خب همینه دیگه، شما اینا رو نشوشی کارتون رو انجام بده، که شما عین مجرمی، مقامت کسا سرجا خودش. فمن عینه یقتل الظالمون ام کیف لا یقترون. بعد امام حضرت مسیح طور میگه یه فحسب و احدکم ان یقول لا اظلم، یه همینقدر که یکی از شما میگه من ظلم نمی کنم، و من شما فضلی اظلم، هر کسی میخواد ظلم بکنه، من که ظلم نمی کنم، هر کی خواد ظلم بکنه به من چه ربطی داره، و یه از ظلم فلا یغیره، همینقدر کافیه. این تعبیرم که میگه این تعبیر استفهام انکاری یعنی بدیهیه دیگه، همین قبل که آقا من ورم نمیکنم که مقالبه بکنه بکنم. فلو کانر امرو علا ما تقولون، اگه اینکه اینجوری شما میگید باشه که ما به ما چه ربطی داره؟ فلو کانر امرو علا ما تقولون لم تو آقابو اما از ظالمین، شما که اقاب رو میشین که آقا ظالمین کارشون رو انجام بده شما یه گوشه بشین. لم تو آقابو ما از ظالمین الذين لم تعملوا باعماله، بله شما اعمال اونجا انجام ندید، اول اونا رو انجام ندادی، شما ظلم نکردی، شما کودک نزدی باشه، شما بم نریختی باشه، اگه اینطور باشه شما بی خیال، شما اتکاد بشه کاری نداشته باشه که. حالا کنارم را ما تقولون لم تو آقابو ما از ظالمین الذين لم تعملوا باعمالهم هنا تنزل بهم الاثر في الدنيا، وقتی که دارن کارشون انجام میدن تو دنیا با همه اون گیروگورایی که دارن، میگه اینطوریه؟ معلومه که اینجوری نیست، معلومه که کار به شما مستنده، معلومه که شما باید جلوشو بگیرید، حتی نه به اینکه بگه آقا من ظلم اعلام بکنم، من ظلم نمی‌کنم، گفتن تو فایده نداره که، باید جلوی ظالمو بگیرید، جلوی ظلمو بگیرید، اگه جلوشو گرفتی بعد درسته، ولی که هیچ. این و نکته مهمش اینه که این روایت دیگه خود کاره، یعنی ظلم هست ولو به تو نباشه، تو این وسط آیا باید در مقابلش قیام بکنی یا نکنی، باید اون جلوشو بگیری یا نگیری، قدرت تحصیل بکنی یا نکنی، این اینه بحث ماست، یعنی این بحث مقاومته که از جانب قوی که ظالمه بر ضعیفی که مظلومه شما نمیتونی کوتاه بیای، این مقاومته. و نکته جالبش هم اینه که این داره به یک مقوله عقلی اشاره میکنه با تعبیری که به خود طرف داره میگه، آیا تو اینجوری فکر میکنی؟ مگه میشه اینطوری باشه؟ اگه بگی همینطوری میشه؟ استفهام انکاری یعنی ارجاع به منطق خود انسان ها و گرفتن پاسخ از خودشون، معلومه بدیهیه. ان هذه الروايه كموعظه من مواعظ المسيح تعتبر دليلا قويا على اهميه المقاومه على الظلم في المجتمع فهي تبرز مسئوليه مواطن المجتمع، یعنی مسئولیت شهروندان جامعه رو آشکار میکند در تغییر اوضاعی که از تغییر اوضاع از ظالمه اوضاع ظلم که ظلم منجر میشه و عدم الاکتفاء به سمت عبد تباتو، اول نمیتونه ساکت باشی، نمیتونه همراه باشی، باید مخالفت کنی، باید مقابله کنی، باید ساکت نباشی، باید جلوشو بگیری. و از یه جهت باید تغییر بدی ظلم رو و از یه جهت هم نباید بترسی، یارو اون ظالمه من رو اذیت میکنم خب بکنم بنده هر کس بنده خودش دیگه، از یه جهت تغییر و ظلم که واجبه مهم اساس که معلومه باید ایجاد کنی، تو باید این عدم الخوف من الظالم، از ظالم رو نباید بترسی آدم، خب حالا اگر بود اگر باش. و اون یه قسمت نوشتم اونم و لافت فی تفسیر حاضر روایت، اون نکته قابل توجه دو این روایت اینه که عدم الاکتفا بالمخالفت القولیه والکلامیه، یا خب اون ظلم میکنه من ظلم نمیکنم، یعنی میدونه ظلم بده، او داره کار بد انجام میده من کار بد انجام نمیدم، حتی اینم داره میگه یه نه عدم کفایت، لا یکفی این لعن مجرد القول لا ازلم لا یکفی اذا کان شخص یر از ظلم ولا یتخذ ای عمل تغییری، میبینه و جلوشو نمیگیره کما تشیر روایت الا ان عدم اتخاذ موقف ضد ظلم قد یعد عدم اتخاذ قد یعد الى مواقبت الجمیع، همه این وسط قابل میشن اگه شما جلوشو نگیری تو هم قابل میشه یا تتمه باید تو فکر میکنی مثلا اگه اینجا بشه بس شما نباید اقاب بشی، حالا شما اقاب میشه ولو مخالف میگه آقا من ظلم نمی کنم. ولو اینکه حالا نمونه بارز کجا؟ زمان شاه انجمن حجتیه، ما که ظلم مخالفیم، ما ظلم که انجام نمیدیم، ما با اونو همراهی نمی کنیم. خیلی خوب باشه، وقتی جلوشو نمیگیری تو شریک جرمی، خودت این کار انگار انجام دادی. وقتی دقیقاً وقتی است که باید اعلام عزا کنید به خاطر شهادت نمیدونم عده زیادی از مردم، میگه نه حالا من باید برم اینجا جشن برقرار کنم. یعنی که تایید کردی کار اونو، یعنی من مخالفت نمی کنم. فحسفت روایت و علت تحرک الفعال فی مسار المقاومت، تو مسیر مقاومت حرکت هم منفعل نباشه، همین که این عملا کارآمد باشه، مؤثر باشه. دیگه این عبارت رو فعلا کار نداشته باشم. فالروایت عندما حثت المؤمنین علی المقاومه و قال الامام فیها به ان امام چه نوشتم مال حضرت مسیح چرا دارید که عبارت رو ندارید شما؟ جان فرق اون آخرین پاراگراف اون چی دیگه، اون بحث روایت که الان خوندم، آخرین پاراگرافش قبل از مواجهه ظالم، فر روایتو عندما حثت المؤمنین علی المقاومه و قال فیها بان من قدر علی ان یغیر الظلم ثم لم یغیره فهو کفاعله، این فر روایت تعتبر دعوه قویه للمؤمنین و مواطنی المجتمع الى تحمل مسئولیاته. آره یادش کدایی کنم دیگه رفتم جلو تردیم آهانه نمیرم
شده
شما یکی خونده نداری؟
چرا
روایت دارم؟ پاراگراف آخرشه دیگه، پاراگراف آخرشه. کما تؤکد علی ان الصمت و التواتر، که ساکت باشی کوتاه بیای همراهی کنی، لیسا خیارین مقبولین، اینا هم خیلی امر درست نیست که هم بپذیره بگی حالا اشکال نداره تو ظلم نکن، تو جو از ظلم اول استبداد، در مقابلش بگی حالا من کوتاه اومدم، من هیچ نمیگم، من مخالفت نمیکنم. بل یمکن للمقاومین من خلال تحرک الفعال والوعی الاجتماعی، اولش که باید خود کاری انجام بدی، دوم از این که باید آگاهی بخشی کنی، با وجود اینها ان یفهموا فی حد حتما، چرا حد نوشتم؟ حالا در این حد ظلم باشه، این همراهی اون باشه، یس همون فی حد ظلمی و مثلا اون تعزیز المقاومه و بنا و مجتمع اکثر از فیه العدل و العدالت و الحریت، اون جامعه‌ای که درش عدالت و آزادی هست درش حاکم بشود تا در نهایت اون رو کارشون بر نیاد. لذا بر همین اساس حکومت، ایجاد حکومت اسلامی یعنی مقاومت. این که ما بیایم ایجاد کنیم حکومت اسلامی رو از بین ببریم حاکم جائر رو، چرا؟ به خاطر اینکه صورت مسئله استبداد از بین بره، یعنی مقاومت،
مقاومت
فعال، نه مقاومت منفعل، نه مقاومت سلبی، نه اینا دیگه چیه دیگه، اینا به تعبیری تشکیکیه دیگه. مراحل کم اقلیش عدم اهمال، مراتب حد اکثریش مقابله و مخالفت، یک مواجهه ظالمین هم داره که
حضور با این توضیح اصلا شاید بتونیم بگیم مقاومت انفعالی نداریم دیگه. مقاومت اگر گفتیم همش
انفعالی نیست، اگر باشد مقاومت نیست، چون سنخ مقاومت گفتیم صموده، یعنی تاباوریه، تاباوری یعنی شما میخوایی کاری انجام بدیم. حالا یه وقتایی نمیتونی مقاومت مستقیم بکنی، مقاومت غیر مستقیم میکنی، به جایی که مستقیم بری سراغش میری یخ مخفیانه حالشو میگیری، بخوادی مستقیم چک بهش بزنی میری توی کوچه یه مثلا سنگ بهش میزنی مقاومت سلقش مقابله است. حالا مقابله آشکار میشه پنهان، مستقیم میشه غیر مستقیم، قالبش میشه تقیه. حالا یه جایی که دیگه خیلی قدرت اضافه شد، شما همون اول کار امام فقط نکته میگه، امام اول کار میگه آقای شاه من میخوام که ملت تو رو بیرون نندازن، آقای شاه من دوست ندارم که تو بدبخت بشی، دوست ندارم آواره بشی، قالبش اینه. یه وقتی ای که نه، میگه آقا جان تو یک لحظه هم نباید باشی. تازه اون رئیس شورای سلطنت تهرانی، اشتباه نمی کنم تهرانی، میگه من میخوام بیام دیدار کنم. میگه اول استعفا بده بیا. رئیس شورای سلطنت میگه اصلا آدم حساب نمی کنم. اینو تابع قدرت دیگه، تابع توان و قدرت انسان، هر مقدار که میشود مقاومت هست، اما چگونه مقاومت کنیم؟ پنهان یا آشکار، مستقیم یا غیر مستقیم، اون دیگه تابع اقتضائات و شرایطه.
و الان تفسیر شما ذیل فقه مقاومت هم قرار میده.
طبق روال ما مقاومت علل استبداد میشود فقه الثوره، مقاومت علل استکبار میشود فقه الهزاره. این دوتاشون قبل این مواجهه ظالمین رای قدیب هست شد فرق قدم هست و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم
صل علی محمد و آله محمد و آله.